بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. اولا دیروز و عذرخواهی میکنم، دیروز من خیلی مریض بودم دیگه، شرمنده شدم که نتونستم خدمت برسم و گفتم شما تشریف آوردید معطل شدید، عذرخواهی میکنم. گرچه حالا از این جهت خب تو ذهنم بود که خب عذر خوبیه که حالا شما تشریف آوردید، لااقل زیارت حضرت معصوم سلام الله علیه و خودش بر هر چیزی ترجیح داره، ولی خب به هر حال معطل شدید عذرخواهی میکنم، ببخشید. بله اگر یه وقت بخوام درباره مریضی های خودم بگم خودش یه فصل مشبهی میشه و شاید کمتر عضو بدن باشه که سالم باشه، اصل در هر جایی زده، ولی انشالله خدا هم یه مریض رو انشالله شفا بدهد. بله به هر حال ببخشید. بسم الله الرحمن الرحیم. آره درس خارج مریضی خودش. بله نه خوش منوید. بله بسم الله الرحمن الرحیم. بس امروز درباره این کلمه فی سبیل الله که توی قرآن و روایات فراوان هم بسیار زیاد فرموده که جهاد کنید فی سبیل الله، یا مثلا میفرماید که و من قتل فی سبیل الله، کسی کشته بشه فی سبیل الله، یا وقتی مثلا یک ثوابی را میخواند خیلی با عظمت بیان بکنند میگن که ثواب کسی که جنگ فی سبیل الله کرده. حالا ابتدایی کلمه سبیل الله رو توضیح میدم و بعد اینکه توی مسائل مربوط به جنگ این کلمه فی سبیل الله چقدر تعیین کننده است، و آخر بارم وقت میگم که حالا بینی تو کتابای فقهی متاسفانه چجوری برخورد کردن با این کلمه. و عجیبترم اینه که تو کتابای تفسیری یا مثلا کتابای فقه الحدیث اینا هیچ کدام نیمدن بگن فی سبیل الله یعنی چی. مثلا که میگیم که جنگ فی سبیل الله این معنیش چی؟ حالا ابتداعا من چند تا از آیات و روایات رو میخونم، بعد نتیجه میگیرم که معنای سبیل الله چی چیه، چه جنگی رو میگن فی سبیل الله. شاید این کلمه فی سبیل الله نزدیک به 200 بار توی قرآن تکرار شده، تو روایات هم که الا ماشاءالله زیاده. حالا من از این 200 مورد یه 10-20 از این آیات شریفه رو یادداشت کردم میخونم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یکی میفرماید که بلا تقولو لمن یقتلو فی سبیل الله اموات، کسی که فی سبیل الله کشته شد او را مثلا نگویید مرده. حالا اینجا هم همین عرض کنم. بین این که میگیم شهید زنده است، خب شهید با غیر شهید از این جهت که فرقی نمی کنه، دیگران هم وقتی میمیرند اونها هم زنده اند. به عبارت دیگر مرگ نسبت به جسم، نه نسبت به روح. شهید روحش زنده است، غیر شهیدم روحش زنده است. روح هیچ کس نمی میره. این که قرآن می فرماید که بلا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات، دیگران هم اموات نیستند، نه اینکه دیگران مرده اند و شهید نمرده است. فقط باید فرق بگذاریم به نحوه حیات یا درجه حیات. چجور علم متفاوته؟ یکی عالمه، یکی عالم تره. حیات هم اینجوریه. بعد از مرگ، یعنی جدا شدن روح از بدن، یکی روحش زنده است، یکی روحش زنده تر است. یکی روحش زنده است به این معنی که خب نمرده، درک و شعور داره. مثلا میفهمه که خونشون، زنش، بچهش چی کار میکند. یکی دیگر میگوییم زنده است به این معنی که در حال ترقیه، در حال رشده، یعنی فهمش داره بیشتر میشه، درکش بیشتر میشه. معنای این که میگوییم شهید زنده است اینه ها، به این معنا زنده است. آیه دیگر میفرماید قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم، قتال کنید فی سبیل الله، با کسی که با شما میجنگد. زیل این آیه یه حدیث از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله که پیغمبر کان یقاتل من قاتل و یکف من کف، پیغمبر با کسی که می جنگید می جنگید، با کسی که نمی جنگید نمی جنگید. یکف من کف، هر کسی که خودداری می کرد از جنگ پیغمبرم با او جنگ نمی کرد. باز آیه دیگر انفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکة. این انفقوا فی سبیل الله، انفاق بکنی فی سبیل الله، این آیه رو تفسیر کردن به انفاق برای جنگ، کسی که پول بده برای خرج جنگ. نوع آیاتی که درباره انفاقه که می‌فرماید که مثلا یک حبه 700 برابر یا 1400 برابر میشه، اینها درباره انفاق، درباره جنگ، نه انفاق صدقه دادن. اون صدقه دادن ثواب داره جای خود، ولی این آیات انفاق درباره جنگ رو میفرماید. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله کمثل حبه، این انفاق درباره جنگ رو میفرماید. باز مثلا آیه شریف الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله ثم لا یتبعون ما انفقوا منن ولا عزا، اونهایی که انفاق میکنند فی سبیل الله بعد منت و عزیت هم به دنبالش نیست. قل یا اهل الكتاب لم تصدون عن سبیل الله من آمن تبغونه ها اوجن. الان از این آیه میشه یه معنا برای کلمه فی سبیل الله استفاده کرد. ای اهل کتاب چگونه مانع از سبیل الله میشوید؟ من آمن تبغونه ها اوجن، کسی که ایمان آورده، کسی که مسلمانه، میخواید او را منحرفش کنید. پس الان یک معنا برای فی سبیل الله اینه که کسی موانع مستقیم بودن مؤمنین را برطرف بکنه، یعنی اسباب انحراف جوانها را برطرف بکنیم، اینو میگن فی سبیل الله. مثلا یک کسی یک کاری بکنه که این جوان ها منحرف نشوند، اینو میگه فی سبیل الله. بله آره دی بله. آیه دیگر درباره مسجد الحرام میفرماید قل قتالون فیه کبیر و صدون ان سبیل الله و کفرون بهی. قتال در مسجد الحرام بزرگ است و صدون ان سبیل الله. میشه از این آیه استفاده کرد که یک معنای سبیل الله یعنی امنیت مساجد، حالا یا بگوییم امنیت خود مسجد الحرام. پس یه وقت که میگیم که جنگ فی سبیل الله یعنی جنگی که برای ایجاد امنیت باشه، که یک کسی که میخواد بره مسجد کسی مانعش نباشد، برطرف کردن موانع از عبادت در مسجد رو میگویند فی سبیل الله. نه دارم اینا رو میخونم که بعد بگم حالا از اینا چی استفاده میشه. سبیل الله یعنی چی؟ گفتم هیچ کدام تفاسیر نیومدن بگن سبیل الله یعنی چی، یا کتاب لغت فی سبیل الله رو معنا نکرده. حالا میخوام مصادیق آیاتو بخونم از اینا نتیجه بگیرم که سبیل الله یعنی چی. آیه شریفه دیگر میفرماید جاهدو فی سبیل الله اولایی که یرجون رحمت الله، اونهایی که جهاد میکنند در راه خدا امید رحمت خدا دارند. آیه دیگر و ما لنا الله نقاتل فی سبیل الله وقد اخرجنا من دیارنا و ابنائنا. خدا رحمت کنه آقای مشکینی رو، اون درس تفسیرش میفرمود که دیگه هر وقت یه آیه رو از آیه مثلا 230 شماره به بالا بود دیگه لازم نبیگه سوره چی. این آیه 246 سوره بقره است دیگه، همین که بگوی آیه 246 غیر از سوره بقره که دیگه هیچ سوره اینقدر آیه نداره، میگفت که مثلا از 230 به بعد دیگه نگید که چه سوره، هم بگید که آیه 246. خب این آیه میفرماید و ما لنا الا نقاتل فی سبیل الله وقد اخرجنا من دیارنا و ابنائنا. ماها از خانه خودمون و از پیش فرزندانمون اخراج شدیم، بیرون شدیم، چرا در راه خدا نجنگیم؟ از این آیه میشه استفاده کرد که فی سبیل الله یعنی این که کسی جنگ بکنه برای حفظ خانه خودش، یا جنگ بکنه برای حفظ خانواده خودش. جنگ برای اهل و عیال یا برای خانه و کاشانه، اینو میگوین جنگ فی سبیل الله. آره دیگه سرزمین، یعنی حالا خونه خصوصیت نداره، شهرم همینجوره، کشورم همینطوره. آیه دیگر فما وهنوا لما اصابهم فی سبیل الله. آیه دیگر قاتلوا فی سبیل الله ادفعوا، قاتلوا فی سبیل الله ادفعوا، قتال بکنید یا دفاع کنید. آیه 167 آل عمران. از این آیه استفاده میشه که جهاد و دفاع دو چیزه، چون میفرماید که قاتلو فی سبیل الله ادفعوا، قاتلو میشه همون جهاد، ادفعوا میشود دفاع. میفرماید که در راه خدا جنگ بکنید، اگه حال جهادم ندارید لااقل از خودتون خانوادتون دفاع کنید. آیه دیگر می‌فرماید و فر رقاب و الغارمین و فی سبیل الله. احتمالاً این واب و فی سبیل الله واب تفسیره و معنای آیه اینه و فر رقاب و الغارمین، یعنی فی سبیل الله که میگیم در راه خدا بجنگید ها، فی سبیل الله اینه که آدم پول خرج بکنه برای آدمای ورشکست، آدمای بدهکار، یا پول خرج بکنه برای اینکه برده ها رو آزاد بکنه. حالا امروز میشه بگیم مثلا به جای برده آزاد کردن این زندانی هایی که به خاطر بدهکاری تو زندانند، یعنی کسی که پول خرج میکنه که زندانی ها رو آزاد بکنه، یا پول خرج میکنه برای آدمای ورشکست، این رو میگوییم فی سبیل الله. آیه دیگر ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنه. این سبیل ربک بالموعظت یا بالحکمه، این معنیش اینه که یعنی همین درس خوندن یه نوعی فی سبیل الله، یا کسی که درس اخلاق میگه یه نوعی فی سبیل الله. ادعو الی سبیل ربک، دعوت بکن به سبیل رب، بالحکمت والموعظت الحسنه، به همون علم و دانش و این چیزا. آیه دیگر و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیزل عن سبیل الله. از این آیه میشه استفاده کرد که موسیقی، رقص، نمیدونم لهو و لعب، این جور گناهان ضد سبیل الله. کسی که مثلا کاری بکنه که موسیقی نباشه تو جامعه، اون داره فی سبیل الله تلاش میکنه. کسی هم که ترویج موسیقی میکنه ضد فی سبیل الله داره عمل میکنه. آیه دیگر فلیقاتل فی سبیل الله الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخره الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل الله والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت. این آیه رو بعد توضیح میدم. همین امروز کفار فی سبیل طاغوت عمل میکنند. باز اینجور آیات هم زیاد هست تو قرآن، حتی یهاجرو فی سبیل، هجرت فی سبیل الله، اذا ضربتم فی سبیل الله فتبینوا، ضربتم فی سبیل الله همون هجرت فی سبیل الله. یا آیه میفرماید که و یتبع غیر سبیل المؤمنین نوله ما تولا و نصله جهنم. به جز سبیل الله فرموده سبیل المؤمنین، باز سبیل المجرمین، سبیل المفسدین، سبیل الرشد، سبیل الغی، اینجور تعبیرها توی قرآن زیاده. خب این مال آیات. یه چند تا روایت رو هم سریع میخونم تا حالا نتیجه بگیرم که سبیل الله یعنی چی. کلمه سبیل الله تو روایات، تو وسایل شیعه جلد 19 صفحه 236، شخصی از امام موسی بن جعفر سلام الله علیه سوال کرد که سألتو عن صدقت تجعل لله مبتوتتن. مبتوتتن یعنی همون قطعاً 100%. یک کسی گفته که مثلا نذر میکنم این پول را فی سبیل الله بدم، هل له ان یرجع فیها، میتونه پشیمان بشه؟ قال علیه السلام اذا جعلها لله، اگر صدقه ای رو گفتید برا خداست، فهیه للمساکین، هر چی رو گفتید برای خدا این مال فقرا میشه. و ابن السبیل فلیس له ان یرجع فیها. الان از این حدیث استفاده میشه که فی سبیل الله بودن یعنی چی؟ یعنی در راه فقرا. روایت دیگر فراوان اینجور روایت داریم، المحارب الذی یقطع السبیل. محارب کسیه که سر راه مردم رو میگیره، اینو بهش میگن محارب. ما تو زبان خودمون همش میگیم محارب، ولی قرآن محارب با خدا به کار برده. ان الذين يحاربون الله ورسوله، اونهایی که با خدا میجنگند. پس محارب یعنی محاربه با خدا، کسی که با خدا میجنگه. و کی رو میگن با خدا میجنگه؟ هر کسی که سر خیابون جلو مردم بگیره. خواهم. پس ببینی الان جنگ با مردم رو میگیم چی؟ جنگ با خدا. اگرم گفتیم که جنگ فی سبیل خدا یعنی جنگ فی سبیل مردم. حالا الان کلمات فقها را الان میخونم. حدیث دیگر فرموده ان النهی عن المنکر سبیل الانبیاء، نهی از منکر سبیل انبیاءه. جهاد فی سبیل الله که خیلی زیاد تو روایات اومده، خیلی زیاد. القاضی فی سبیل الله، قزبتون فی سبیل الله، اینا زیاده. یه حدیث میفرماید العالم به منزلت المجاهد فی سبیل الله، عالم به منزله کسی که جهاد فی سبیل الله میکنه. این معلومه دیگه، این عالم به منزله کسی که جهاد فی سبیل الله میکنه، نه یعنی کسی که نشسته درس میخونه دا. چون اگه سبیل الله گفتیم یعنی سبیل مردم، یعنی کسی که درسی میخونه یه مشکلی از کسی حل بکنه. ولی کسی که تو خونه شو نشسته درم بسته بی کسی کاری نداره درس میخونه، اونو نمیگیره دا. یا مثلا المنفق به منزلت المجاهد فی سبیل الله، کسی که انفاق میکند به منزله مجاهد فی سبیل الله. حدیثی از امام عسکری سلام الله علیه ان رجل اوصا بمال فی سبیل الله، یک کسی وصیت کرده که یه مالی رو در راه خدا خرج کنه. قال علیه السلام سبیل الله شیعتنا، اگه مالی را میخواد فی سبیل الله خرج کنه بدهد به شیعیان. حدیث دیگر، آدرس حدیث وسائل جلد 19 صفحه 339. نه فرم کن، نه اونم اولی که گفتم 19 بود، نه فرم کن. مثلا الان این حدیث بعدی، آل محمد صلی الله علیه و آله ابواب الله و سبیله، آل پیامبر سبیل خداند، یعنی خود اهل بیت سبیل الله هند. جلد 27 صفحه 20. خب حالا این چند تا آیه و روایت، اول حالا یه توضیحی عرض بکنم از اینا تا بعد. ببینید اینجور تعبیرها توی قرآن و روایات زیاده، اینجور تعبیرات که ما میخواییم بگیم سبیل الله یعنی چی. تو قرآن گاهی میگوید ایام الله و ذکرهم به ایام الله، گاهی میفرماید که و من ازلم و ممن منع مساجد الله، مساجد رو به خدا اضافه کرده یا ایام رو به خدا. یا مثلا میگیم که جنگ با خدا، ان الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا. اینم حالا اینجا یه توضیح بدم به خاطر اینکه حالا این ایام از این چیزهایی هر روز تو رادیو تلویزیون میگند. ببین وقتی میگیم که مفسد اقتصادی یا محارب، محارب که الان توضیح میدم عبارت امام رو هم خواهم خوند، محارب تو خود فقه تفسیر شده یعنی چی، اما مفسد یا میگیم مفسد اقتصادی یعنی چی؟ شیخ انصاری تو مکاسب تو بحث اعانه بر اسم اونجا کلام مقدس اردبیلی رو نقل میکنه که چی رو میگن اعانه بر اسم. بعد میگوید اعانه به صورت مانعت الخلو یکی از این دوتاست. اگر کسی قصد اعانه داشته باشه یا قصد اعانه ندارد ولی عرفن اعانه صدق میکند، اینو میگن اعانه بر اسم. پس یا قصد یا صدق عرفی. وقتی مثلا میگیم که مفسد اقتصادی یکی از این دو تا باید باشه و الا مفسد نیست. یا کسی اصلا قصدش این باشه که بخواد فساد بکنه که یعنی نیتشو داشته باشه، اینو میگن مفسد. یا اگر نیت افساد ندارد ولی عرفن بگوین که مفسده، در غیر این صورت شخص مفسد نیست، نمیشدم مثلا اعدامش کرد. این راجب کلمه مفسد. کلمه محارب هم اینه، وقتی میگیم که یک کسی محارب با خدا و رسول، محارب با خدا و رسول رو افرادی مثل شیخ طوسی محارب رو اینجوری معنا میکنن، میگن قطاع و طریق، راه زن، یا به عبارت دیگه بگوید که دزد مسلحانه، اینو میگیم قطاع و طریق یا محارب فی سبیل الله. یا اینکه اینجوری امام خمینی رضوان الله علیه نظرش اینها، من شهر سیفهو لخافت ناس، اگر کسی شمشیرشو از غلاف بکشه بیرون بر اینکه مردمو بترسونه، اینو میگیم محارب که حکمش هم اعدامه. امروز اگر کسی اسلحه داره و اسلحه رو مسلحش کنه، همین که اسلحه رو مسلح بکنه برای ترسوندن مردم، اینو میگوییم محارب. ولی شرطش باز همین که عرض کردم، ما ببینید من شهر سیفهو لاخافت الناس، یعنی به قصد این که کسی را بترسونه اسلحه رو کشید، ولو شلیک نکردم، ولی به قصد این که مردم بترسونه. یا اینکه چنین قصدی نداشت ولی مردم از این کار او ترسیدند، اینو میگن محارب و حکمش هم اعدامه. پس یکی از این دوتا به صورت مانعت الخلو، اینجور که توضیح دادم و اون کلام شیخ انصاری و مقدس اردبیلی ذیل و آیه رو نقل کردم، مقصودم این بود که خیلی های اشکالایی گرفتن به این عبارت تحریر الوسیله امام و اشکال کردن، اشکالات وارد نیست. محارب کسی که میخواهد مردم را بترسونه، یا اینکه کاری کرد که مردم ترسیدن ولی او چنین قصدی نداشت. خود چرا بلی، حالا عکس العمل نمیدونم حالا تعبیرش درسته، یعنی به هر حال همین این دوتایی که عرض کردم، یه وقت میخواد مردم رو بترسونه، ببینید این که الان متاسفانه تو بعضی دادگاه‌های ما اینا رو اشتباه عمل دارن میکنند. اگر یک کسی تو خیابون کیف یه نفر رو دزدید، این زن رو کیف دستشونه، یه دزدم میرسه با موتور کیف رو میدزد و در میره یا موبایل رو، اینا رو که میگیرن میگن خب این که سرقت صدق نمی کنه، چون سرقت باید مخفیانه باشه، این علنی بوده. خب این حکم سارق رو نداره، ولی حکم محارب رو داره و حکم مفسد رو داره. این مفسده، یعنی این حکمش بدتره. اگه سارق بود دستشو قطع میکردن، چون مفسده باید اعدامش کنند. فقط عرض کردم به شرط این که یکی از این دوتا صدق بکنه دا. مثلا یک کسی خونه یه نفر رو آتش زد، یا یک کسی خونه یه نفر رو خراب کرد. این کاری که صهیونیست ها مثلا نسبت به فلسطینی ها انجام میدن دا. این که خونه یه نفر رو بمب بگذاری خراب کنی، این بهش میگن افساد فلرز. یه وقت یک کسی یکی رو میزنه میکشه، این افساد نیست. اما این که مثلا یک کاری که نشانه یه نوع خباثت ذاتی باشه، اینو میگن افساد. به هر حال اینو داشتم عرض میکردم که ببینید این کلماتی که تو قرآن به کار رفته، ایام الله، مساجد الله، جنگ با خدا، مثلا در موضوع ربا فأذنوا بحرب من الله، حرب با خدا، انفاق فی سبیل الله، عدو الله، یوم یحشر اعداء الله الی النار، اعداء الله، اینجور تعبیرهایی که تو قرآن هست و این روایاتی که هست، از مجموع اینا میشه بگوییم که فی سبیل الله این معناش. سبیل الله، سبیل اضافه شده به الله، این اضافه سبیل به الله یا من در تقدیر داره یا لام یا اله، یعنی سبیل الله یا سبیل لله یا سبیل من الله، و حالا اینو با هم تفاوتهایی داره دا. ولی مصادیقش ایناست. یه مرتبه میگیم سبیل الله یعنی دین خدا، یه مرتبه میگوییم سبیل الله یعنی اهل بیت علیهم السلام، یه مرتبه سبیل الله یعنی شیعیان، یه مرتبه سبیل الله یعنی فقرا، مساکین، بیچاره ها، ورشکست ها، زندانی ها، یه مرتبه هم سبیل الله یعنی دفاع از خانه و ناموس و کشور. این که میگیم جنگ باید فی سبیل الله باشه، منش اینه، یعنی یه وقت جنگ بکنیم برای دفاع از دین خدا. مثلا کسی میخواد دین را از بین ببره، یا از مثلا فرض کنید در راه اهل بیت علیهم السلام، یا شیعیان، یا فقرا و مساکین، یا دفاع از خانه و کاشانه. این مصادیق فی سبیل الله که قرآن میگه جنگ فی سبیل الله باشه، یعنی در آره دیگه مسجد میکش بودی، همون خدا بود، دین خدا. ضد سبیل الله هم ضدش از این آیاتی که خوندم، یکی لهو الحدیث، همون لهو لعب، یکی جنگ در مسجد الحرام یعنی سلب امنیت عبادت، یکی منحرف کردن جوانان از دین، و یکم آدمی که جنگ به پا می کند، جنگ افروز. اینا رو میگیم ضد سبیل الله. محارب با خدا یا عدو خدا هم تو قرآن سه تا تعبیر، یکی قاطع السبیل، یکی رباخار، یکی هم محارب. بین هر سه تای اینا که به عنوان دشمنی یا جنگ با خدا، مثلا یکی میخواد با خدا بجنگه، کسی که میخواد با خدا به جنگه باید چیکار کنه که با خدا به جنگه؟ یا بره ربا بخوره، معنای ربا خوردن اینه که خلاصه فقیر تو جامعه بیشتر بشود، یا اینکه مثلا کسی بره امنیت جامعه رو به هم بزنه، سلب امنیت مردم بکنه، یا اینکه فساد، فسادم عرض کردم یعنی همون شرور بودن. مثلا کسی که مالی یه نفر رو میدزده و در میره، دا اگه اون مخفیانه باشه، اون دزدی مخفیانه، اون ضد سبیل الله نیست، اونی که تو خیابون میدزده و در میره یا معرکه گیری میکنه یا چیز اون، بلی صد در سبیل الله عرض کردم که اون همون تو لهو و لعب و موسیقی اینا بود، تو آیه اونا بود. بله آره آره اونا مفسده. بله خب مقابل سبیل الله، مقابلش سبیل طاغوت، سبیل مجرمین، سبیل مفسدین، سبیل البغیه. این تعبیرها توی قرآن به کار رفته. این درباره کلمه سبیل الله. خود تقریبا معلوم شد که معنای سبیل الله اینها، یعنی جنگ بکنیم برای مثلا نفع فقرا، جنگ بکنیم برای اینکه معرکه گیری نباشه، برای اینکه مثلا مفسدی نباشه. این معنای فی سبیل الله. الارزمون همه این مطلبی که تا حالا گفتم اینا مقدمه بود برای این یک کلمه که عرض میکنم. متاسفانه بسیاری از کتابهای فقهی ما، حالا چه شیعه و چه سنی، ولی تو شیعه هم زیاده، یه بحثی از تو کتابهای فقهی به عنوان آثار الجهاد. وقتی که میگن آثار الجهاد، میگن اثر جهاد چیه؟ سه چیزه آثار الجهاد: یکی اسیر گرفتن، دوم غنیمت گرفتن، سوم زمین دشمن را بگیریم، زمین های اراضی خراج و مقاسمه. این را گفتن به عنوان آثار الجهاد، یعنی بریم جنگ بکنیم تا اسیر بگیریم، جنگ بکنیم تا غنیمت بگیریم، جنگ بکنیم تا زمین بگیریم. آثارم به عنوان علت غایی است، یعنی اینکه جنگ برای این چیزا. یه آیه شریفم تو قرآن هست که و منهم الذین یقولون لا تفتنی الا فلفتنت سقطو و ان جهنم لمحیطتون بالکافرین. لا تفتنی الا فلفتنت سقطو. این ذیل این آیه یه چیزایی رو نقل کردن که حالا اصلش معلوم نی درست باشه، اگرم باشه یه چیز دیگه بوده اینجوری تحریف شده. ذیل این آیه میگن که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله، پیغمبر میفرمود که بیایم برید جنگ، روم را بگیریم، واتیکان را بگیریم، و اگر بیاید اونجا جنگ بکنید دختران زیبای چشم سبز اروپایی گرتون میاد. بعد وقت بعضی هم میگفتن نه یا رسول الله از این حرفا نزن، ما خلاصه وسوسه میشیم. لا تفتنی، ما را به فتنه نینداز. قرآن فرمود الا فلفتنت سقطو، اینا خودشو خراب هستن، همینا که این حرفا رو میزنن. و ان جهنم لمحیطتون بالکافر. عرض کردم اصل این حدیث و این چیزا این خیلی تو تفاسیر زیاده ها، این حالا یا اصلش دروغه یا اگرم راست باشه این نبوده، چیز دیگه بوده، کلام پیغمبر صلی الله علیه و آله. یعنی هیچ وقت پیغمبر نمیاد بگی که بیاد بریم جنگ که زنان زیبا گیرمون بیاد. حالا ببخشید حالا اینو میگه پیغمبر حالا حالا بیسنین عرض بکنم پیغمبر صلی الله علیه و آله درد کلیه داشته و گاهی مثلا یک ماه دو ماه درد سنگ کلیه داشت و میخوابید. حتی بعضی مواقع اینقدر درد پیغمبر شدید بود که مثلا از مدینه میرفت بیرون توی یکی از روستاها اونجا یه ماه دو ماه میخوابید. معمولا کسی که سنگ کلیه داره و درد کلیه داره این که اهل نمیدونم مسائل جنسی این چیزا دیگه معمولا نیست دیگه، دیگه توانشو نداره. پیغمبرم اون موقعی که این کار این جمله رو فرموده مال سالای حدودا 60 سالگی پیغمبر بوده که این جمله ازش نقل شده. آدم 60 سالم که دیگه اهلی حرفا نیست. این زنهایی هم که پیغمبر صلی الله علیه و آله داشته، مثلا پیغمبر چند تا زن داشت، بسیاری از این زنها رو پیامبر حتی یک بار هم با اونا نزدیکی نکرده، بسیاریشونه ها. این که مثلا بعضی مثلا درباره شهوترانی و این چیزا میگن خلاص اصلا یه حرفا نیست. بنی این این کلام کتابای فقهی درستش اینه که ما اینجوری بگیم، ما بگوییم آثار جنگ چیه برخلاف این کتابای فقهی خودمون. آثار جنگ اینه که اولا جنگ برای ایجاد امنیته، یعنی جنگ برای ایجاد امنیت، یه مرتبه امنیت عبادت، امنیت مسجد یا امنیت کلیسا یا امنیت کنیسه. و لولا دفع الله الناس بعضهم به بعض لهدمت صوامع او و مساجد او. اون آیه درباره اینه که خود همین کنیسه و کلیسا و اینها هم نباید خراب بشود. این حالا یه بحث فقهی مفصلی داره دار که آیا میشه کلیسا رو بخریم تبدیل به مسجد کنیم یا جایز نیست، یا اگر یه جایی یه کلیسا بود میشه خرابش کرد یا نمیشه خراب کرد. کلیسایی که مثلا فرض کنید توی یه شهری بوده، مسیحی هم از اونجا رفتن بیرون، اگر مسیحی هست که قطعا خراب کردنش حرامه یا نجس کردنش حرامه. یعنی یه مرتبه جنگ برای اینه که امنیت عبادت، مسجد یا کلیسا یا کنیسه امنیتشون برقرار بشه هر که میخواد خدا را عبادت بکنه، یا جنگ برای ایجاد امنیت برای مردم. نمیگیم امنیت مسلمون ها، جنگ برای اینه که مردم در امن باشند، کسی مزاحم دیگری نشود. بله 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 نه آها الانم همونو دارم میگم، الان دارم میگم که اگر یک کسی ناامنی ایجاد کرد به جنگیم با او که امنیت برقرار بشه. آره دیگه، گاهی امنیت از طریق صلح، گاهی امنیت از طریق جنگ. آدم باقی، آدم محارب، آدم یاغی، آدم تاغی، آدم مفسد، اینا همه حکمشون تو فقه اعدامه. وقت مثلا فرق بین باقی و تاغی یا محارب چیه؟ محارب کسیه که اسلحه کشیده دزده سر گردنه، اینو میگیم محارب. ببینید اون که دزده سر گردنه چه کار کرده؟ امنیت رو سلب کرده، اینو باید بکشیمش. باقی یعنی چی؟ باقی یعنی همین خوارج. میگن که هر کسی که بر علیه حکومت قیام کرد، هر کسی بر علیه امام عادل قیام کرد. اینو بهش میگوین باقی. باقی هم حکمش اعدامه. اینا معنیش اینه، این که تو فقه میگوید حکم محارب یا مفسد یا مثلا باقی یا طاغی، حکم این اعدامه، یعنی با اینها بجنگید تا چی؟ دزد سر گردن دیگه نباشه، مردم امنیت داشته باشن، کسی علیه حکومت قیام نکنه، امنیت برقرار بشه. پس آثار جنگ اینه ها، جنگ برای ایجاد امنیت. حالا امنیت هم انواع و اقسامی داره، امنیت اقتصادی، امنیت تغییر علا عرض میکنم، امنیت اقتصادی، امنیت فرهنگی، امنیت سیاسی، خلاصه انواع و اقسام امنیت. این تاغی که آقا فرمودم بگم تا دیگه آثار جنگو بگویم. این آیه شریفه فمن یکفر به طاغوت یا طاغی، المیزان علامه طباطبایی رضوان الله علیه می‌فرماید که کفر به طاغوت به معنی جنگ با طاغوته، جنگ با طاغوت. بعد وقت طاغوت یعنی چی؟ بفرمایید طاغوت یعنی کسی که امام کفر یا ظالمه، امام کفر یا ظالم. امام کفر فرض کنیم مثلا رئیس داعش امام کفره، یا مثلا فرض کنید که آمریکا امام کفر، یا کسی که ظالم باشه مثلا این صهیونیستا، امام کفر و ظالم، این دوتا رو میگویند طاغوت و کفر به طاغوت یعنی جنگ با طاغوت. بعد معلوم میشه دیگه وقتی میگیم جنگ کنید با طاغوت، یعنی جنگ کنید با کسی که ظالمه، که ظلم نباشه، یا مثلا جنگ کنید با امام کفر تا دین خدا تثبیت بشه. خب بنابراین وقتی میگیم آثار جنگ، باید بگیم اولین اثر جنگ امنیت و امنیت تو این چیزای مختلف، جنگ برای امنیت. و حالا این بحثم خیلی میشه مطرح کرد، امنیت ایجابی داریم و امنیت سلبی. امنیت سلبی اینه که قرآن میفرماید که الذی اطعمه من جوع و آمنه من خوف. این آمنه من خوف یعنی کاری کرد که ترس نباشد، کاری کرد که ترس نباشد، اینو میگن امنیت سلبی. ترس رو از بین ببریم، هر کسی خیالش راحت باشه پولمو کسی نمیدزده. این که مثلا کسی الان خوف اینو داشته باشه که فردا گرونی بشه، فردا نمیدونم قیمت بره بالا و بیاد پایین، این ناامنیه، اینا ناامنیه. و پیغمبر آمده که امنیت برای مردم ایجاد بکنه، این میشه امنیت سلبی. امنیت ایجابی هم اینه ها، امنیت ایجابی اینه که مثلا چجوریه که ما وقتی یه خیابونمون رو اسفالت میکنیم، این اسفالت 4-5 سال بیشتر طول نمیکشه از بین میره، اما مثلا امنیت ایجابی نداریم ما، یعنی کسی ما رو تهدید نکرده ولی بلد نیستیم خیابونمون رو درست بکشیم، بلد نیستیم خیابون رو درست اسفالت کنیم. یا ساختمون رو چجوری میسازیم؟ یه ساختمون مثلا چند سال عمر میکنه اینجا، در حالی که چقدر باید عمر کنه. اینه بهش میگن بحث امنیت ایجابی. و وقت تو قرآن هر دو جور امنیت هست، ازا جاءهم امرون من الامن اب الخوف ازاوبه ولو ردوه الى الرسول و الى اول الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. یا اینکه مثلا خود پیغمبر از همه بیشتر دنبال امنیت بود. تو بخاری یه حدیثی نقل کرده پیغمبر هر وقت یه جا حرکت میکرد جایی تشریف ببره، مردم میگفتن ما فقط یه چیز بلدیم و اون که پیغمبر این طرفی که داره میره ایور هیچ خبری نیست، فقط پیغمبر داره برای فریب دشمن ایوری میره. هر وقت که پیغمبر مسافرت تشریف میبرد اون طرف که میرفت اون طرف هیچ خبری نبود، این برای فریب دشمن بود. اینو میگن ایجاد امنیت. یا اینکه مثلا فرض کنید که پیغمبر در همون جنگ بدر وقتی که رفت اونجا میخواست ببینه که کاروان ابو سفیان یا لشکر ابو سفیان خبر از پیغمبر دارند یا ندارند، پیغمبر صورت خودشو بسته بود، به یه نفر رسید گفت که خبر از محمد صلی الله علیه و آله داری یا نه؟ او گفت که خودتو معرفی کن که بگم خبر دارم یا نه. پیغمبر فرمود تو خودتو معرفی کن تا بعد من بگم من کی هستم. او گفت خب من فلان ابن فلانم و پیغمبر را هم میدونیم که پس فردا میرسه به اینجا. خب من گفتم، هم خودمو معرفی کردم هم گفتم که میدونیم پیغمبر کی و کجا میرسه. یعنی اینکه پیغمبر میخواست ببینه اینکه من کجا هستم، این لو رفته دشمن خبر داره یا نه. بعد اون به پیغمبر گفت که خب حالا تو کی هستی، خودتو معرفی کن. پیغمبر فرمود انا ابن الماء، منم بچه آبم. بعدم پرید رو اسبش و رفت. این عرب حیوان شده بود میزد رو دستش میگو عجب کلای گذاشت سر من. ای که گفت ابن الماء یعنی اسم پدرش آبه، اینم بچه آبه. یا مقصودش این بود که من فرزند نطفه ام، نطفه آبه، اینم از نطفه است. یا اینکه این مال عراق، عراق آب زیاد هست، این گفت ابن الآبم یعنی بچه عراقم. و هم گفت یعنی چی ابن الماء یعنی چی. خب بینی پیغمبر اینجور کار امنیتی میکرد. این عباس عموی پیغمبر خیلی صداش بلند بود، یه وقت یه جیغی زد، میگن شاید مثلا 10 زن سقط جنین کردند از بس صداش بلند بود. این مثلا تو قدیر ها اینه که مثلا پیغمبر خطبه خود 120,000 نفر شنیدن اینجوری بودا. پیغمبر خطبه میخوند یکی مثل عباس وای میسا داد میزد که پیغمبر اینو گفت، 120,000 نفر میشنیدند، اینقدر صداشون بلند بود. شب مردم خوابیده بودن یه صدایی اومد، تا مردم اومدن لباس بپوشند و شمشیر بردارند و بیان بیرون ببینند چه خبره، دیدن پیغمبر داره داد میزنه که مردم برید بخوابید. من رفتم تحقیق کردم، خبری نیست، تهدیدی نیست، بخوابید. یعنی تا مردم اومدن لباس بپوشند و شمشیر بردارن پیغمبر رفته بود و تحقیق کرده بود. اینا این که میگیم که آثار جنگ، باید اینا رو بگیم، بگیم آثار جنگ ایجاد امنیت. حالا امنیت به انواع و اقسامش، یا مثلا فرض کنید که آثار جنگ از بین بردن فتنه، قاتلو فی سبیل الله حتی لا یکون فتنه. آثار جنگ تثبیت دین خدا، اینا رو باید بگیم، نه اینکه تو کتاب فقهی بنویسیم آثار جنگ یکی کنیز گرفتن، یکی غنیمت گرفتن، یکی فلان. خیلی اینا بده. سلام.